اینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام عرض می‌کنم. با اعلام آغاز نوبت کاری اول برنامه‌های امروز رادیو معارف دعوت می‌کنم به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه برکرانه نور باشید. بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 160 تا 164 سوره مبارکه انعام رو می‌شنویم در کلام مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
کرانه نور
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صراطی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. در جریان من جاء بالحسنه فله و عشر امثالها آمد است که برخی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم صائم الدهر بودند یا تشویق کردند انسانها را به روزه گرفتن دهر به استثنای ایام محرم مثل عیدین. اونگاه سوال کردند که چگونه مثلا سلمان یا مثل سلمان اینا صائم الدهر بودند در حالی که ما افطار اینها را در بعضی از روزها می دیدیم. جواب می دادن به این که اینها ماهی سه روز روزه می گرفتن برابر همون اون اصل معروف اولین پنجشنبه و آخرین پنجشنبه و چهارشنبه وسط و چون در ماه سه روز روزه می گرفتن و من جاء بالحسنه فله عشر امثالها مثل آن است که اینها در ماه سی روز روزه می گرفتن و اگر کسی این سه روز را در ماه فراموش نکند و روزه بگیرد مثل آن است که تمام ماه را روزه گرفته است و اگر در مدت عمر این سنت حسنه را عمل بکند او صائم الدهر محسوب می شود. بر اساس من جاء بالحسنه فلهو اشد امثال. مطلب دوم همون قضیه تاریخی است که در احتجاجات مرحوم طبرسی آمده است که کسی اناری را یا نانی را سرقت کرده بود و مثلا 3 انار را سرقت کرد و به 3 فقیر داد و معروف بود که این شخص مثلا علمش زیاد است یا زهدش زیاد است. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود چگونه شما این کارها را انجام دادی؟ گفت 3 گناه کردم بر اساس من جا به سیه فلا یجزا الا مثلها، 3 کیفر دارم و 3 حسنه کردم انجام دادم بر اساس من جا به الحسنه فلا و اشرام سالها، 30 فضیلت و حسنه در نامه عمل بنده نوشته شده. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل احتجاجات فرمود به این که تو 3 گناه کردی که 3 سرقت انجام دادی، 3 کالا گرفتی و 3 گناه دیگر هم کردی که در مال مقصوب تصرف شدی، باید مال را به صاحب اصلیش برمیگردانی بدون حسنه، زیرا اونجا که خدا فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها بر اساس انما یتقبل الله من المتقین، عملی حسن است که خود اون عمل تقوا باشد و عامل در متن اون عمل متقی باشد. سرقت که حسنه نیست، مال مردم را صدقه دادن که حسنه نیست. خب پس این که فرمود من جاء بالحسنه فلا و اشرم سالها ناظر به اون عملی است که تقوای فعلی در اون محفوظ باشد. دو مطلب هست که در کنار هم با ذکر می شود و یکی این که عملی حسن است که خود اون عمل محلل باشد، عمل حرام که حسنه نیست. تقوای فعلی باعث حسنه بودن است، یعنی اگر خود اون عمل با تقوا همراه نباشد، یعنی مستحب یا واجب نباشد بلکه حرام باشد، اون عمل یقینا سیئه است، حسنه نیست. این که ذات اقدس الهی فرمود انما یتقبل الله من المتقین، اگر منظور تقوای در متن عمل است این شرط قبول است، و اگر تقوای عامل در خارج عمل است اون شرط کمال است نه شرط صحت. همونطوری که نماز یه شرط صحت دارد یه شرط کمال، اگر لا صلاة الا به طهور یا لا صلاة الا به فاتحه کتاب آمده است، این ناظر به شرط صحت است، و اگر لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد آمده است، این ناظر به شرط کمال است. تقوای در خود عمل این شرط صحت است، یعنی عمل اگر بر محور تقوا نباشد یا معصیت کبیر است یا معصیت صغیره، چنین عملی مقبول نیست اصلا. تقوای در متن عمل شرط صحت اون عمل، ولی تقوای عامل در خارج اون عمل شرط کمال است. این انما یتقبل الله من المتقین معناش این نیست که اگر کسی متقی نبود، یعنی عادل نبود، اعمال او مقبول نیست. حالا اگر یک کسی عادل نبود ولی در این کار یک کسب حلالی کرد، مال حلالی فراهم کرد و این مال حلال را فی سبیل الله انفاق کرد، خب یقینا از او مقبول است، گرچه گاهی در بخشای دیگر فاسق است، گاهی دروغ میگوید، گاهی غیبت میکند، ولی در این عمل، این عمل او با تقوا همراه است. پس تقوای عامل در خارج محدوده عمل این شرط صحت این عمل نیست، تقوای عامل در محدوده همون عمل، یعنی عملی که دارد انجام میدهد باید با تقوا باشد، این شرط صحت است. البته اگر عملی با تقوا همراه نباشد، یعنی معصیت صغیر یا کبیر باشد، معصیت که حسنه نیست، ولی اگر عمل حسن فعلی داشت و اون فاعل در متن این عمل با تقوا بود ولی در خارج این عمل با تقوا نبود، این عمل او گرچه حسن است، گرچه مقبول است، اما قبول کامل را ندارد. انما یتقبل الله من المتقین ناظر به آن است که تقوای در متن عمل شرط صحت اون عمل است که حسن فعلی است. تقوای عامل در خارج از این عمل باعث کمال قبول همین عمل است،
پس اگر یه آدم عادلی کسب حلال کرد و اون محصول کسبش را فی سبیل الله انفاق کرد، این قبول کامل دارد. یه آدم فاسقی کسب حلال کرد و فسقش در این کسب نبود، در خارج کسب بود، گاهی غیبت میکرد، گاهی دروغ میگفت، و اما در این کار کسبش حلال بود، لله کسب کرد و لله هم فی سبیل الله صرف کرد، این حسن است و عمل او مقبول است و له عشر امثالها. منتها اون برکت و ثوابی که به اون متقی کامل میدن به اون خواهند داد. خب مطلب سوم آن است که همونطوری که حسنات درجاتی دارد، سیئات هم به شرح زن. اونگاه در مقام توزین هر حسنی را با سیئه مقابل او میسنجند. مثلا اگر گفته شد یک درهم ربا مثل آن است که انسان 70 بار معاذ الله در کنار کعبه به بزهکاری کبیر تن در دهد، این معناش این نیست که ربا هم یه سیئه است که لا یجزا الا مثلها. یک لا اله الا الله، یک الله اکبر، یک سلام به مؤمن که حسن است، این یه حسنه است که فلا و عشر امثالها. اومد همین شخص ربا بگیر که اون مستغرز آمده به او مراجعه کرده و میخواد پول ربوی از او قرض کند، یه سلامی به او میکند. یعنی این کسی که میخواد ربا بده از این کسی که میخواد قرض بگیرد یه سلامی به او میکنه، این سلام حسن است. یا جواب سلام او را میده، این جواب سلام حسن است، بالاخره واجبه و قصد قربت هم می کند و ثواب هم می برد. گفت خب حالا این شخصی که آمده به دفتر تجاری من چون وارد شده سلام کرده، من جواب سلام او رو دادم لله، این جواب سلام حسن است، این 10 برابر ثواب داره. اون ربایی که می خوام از او بگیرم 1 کیفر داره، این جواب سلام من جبران او رو می کنه. این چیزی نه؟ یا یه ذکری هم بگه با اون یه ذکر بخواد این ربا را حل کنه، این چنین است؟ یا نه، حسنات هم اقسامی داره، سیئات هم اقسامی داره. این چنین نیست که هر حسنه فلو و اشرم سالها در مقابل هر سیئه که لا یجزا الا مثلها باشه، مثل هر چیزی مثل به اندازه خودوست. خب اگر یک درهم ربا به منزله 70 بار بزهکاری است، جزا او هم همین اندازه. اونگاه در یوم الحساب کسی بخواهد با یه سلام یا جواب سلام یا با یه ذکر بگوید این ذکر 10 برابر پاداش دارد، اون سیئه 1 برابر کیفر دارد، این 10 بر اون یکی میچرده. این چه این محاسبه نیست، بلکه حسنات اقسامی دارن، سیئات اقسامی دارن. یه وقت است یه سیئه‌ای در حد قتل نفس مؤمن است که من یقتل مؤمن متعمدن فجزاهو جهنم و خالدا، یه وقت در نظیر قتل نفسن بغیر نفسن فکر انما قتل الناس جمیعا سمانندن، را تا سیئه چی باشه. مطلب چهارم آن است که این حسنه، این طوائف چهارگانه چون هیچ تنافی با هم ندارن، لسان نفی ندارن، هرگز نمیشود با اینها معامله اطلاق و تقیید کرد. مثلا گفت که من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، این مربوط به غیر صدقه است. و اما آیه سوره مبارکه بقره که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت سبع سنابل، این مخصوص صدقه است. این چنین نیست. اگر اون آیه سوره مبارکه بقره ملاحظه بشه، گفت صدقه مالی نسبت به صدقه علمی خفیفتر از صدقه علمی که بالاتر از اوست، اونم یقینا شامل می‌شود. یا هدایت کردن هم صدقه است، انفاق است. حالا یک کسی به خطر افتاد، انسان اون رو راهنمایی میکند، جانش حفظ میکند، از خطر نجات میدن، اینم صدقه است. اون الضعیفه صدقه تو، این تو نصوص صدقه هم صدقه هم. وقف صدقه است، حب صدقه است، عمره صدقه است، انفاق فی سبیل الله علمی صدقه است، راهنمایی ها صدقه است، ارشادات صدقه است، کمک های فکری صدقه است، اون و ضعیفه صدقه. دست یک نابینا رو بگیری صدقه است. کسی که ثقل سامعه دارد تحمل بکنید حرف را به گوش او برسانید صدقه است. اون و ضعیفه صدقت. خب همه اینا صدقه است، ولی اون چی که در سوره مبارکه بقره آمده ناظر به خصوص صدقه مالی است، به انفاق مالی است. خب اینا رو شامل نمی‌شود یا اینها بعضی‌ها که اولای از صدقه مالی است اینا باید مشمول باشد؟ نمی شود گفت که من جا بله هسته نفل و اشرام سالها مربوط به غیر انفاق است و اون چه که در سوره مبارکه بقره آمده اونم مخصوص انفاق است که با اینها معامله اطلاق تغییر بکنه. چه این که آیه سوره مبارکه بقره هم اصولا خودش نشون میدهد که تنها جزا به 1400 برابر نی. اصلش این است که مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل، این یک حبه هفت توشه رو می روی فی کل سنبولت مهت و حبه میشه 700 برابر. و الله یضاعفه اما لمن یشاء. خود این لمن یشاء نشون می داد که چون مال چی بالی باشد، نیت اون انفاق کننده چی بالی باشد، در چه موردی باشد، و الله یضاعفه لمن یشاء. حالا این یضاعف یا معنی دو برابر است میشه 1600 برابر، یا چند برابر است که میگیم دو چندان، که خب رو از 1600 هم میگیره. بعد در ذیل همون آیه فرمود والله واسع، اون که دیگه از 1400 برابر به 1400 میلیون هم میگذره، اما علیم میدوند به چی بده. ذیلش که مرزی ندارد، که ذیلش فقط از وسعت اله خبر میده، اما اون ذیل و ذیل مهم است که فرمود علیم میدونه به کی بده، میدونه نیت ها چگونه است، مورد ها چگونه است. یه وقتی شما همین یک درهم را به یک کسی میدید که حیات او را تأمین میکند، یه وقتی اصلا یک کسی مشکل مالی ندارد، شما یه درهم فی سبیل الله به عنوان هزینه تحصیلی او دادید ولی فعلا در حد ضرورت نبود، خب خیلی فرق میکند بین اینکه شما یه درهم بدید به کسی که برای او ضروری و حیاتی بود، یا این درهم رو بدید به کسی که برای او ضرور نبود بعد از یک ماه میخواد ازش استفاده کنه. این والله یضاعف اما لمن یشاء، والله واسع اما علیم. اون دو تا قید اون مضاعف و وسعت را هدایت میکنن که به کجا مضاعف از آکنه، به کجا واسعانه برخورد کنه. خود همون آیه هم نشون میداد که درجاتی دارد، یا به نیتها یا به مصرفها یا به خصوصیت مال بماننده. خب پس این چنین نیست که ما بتوانیم با اینها معامله مطلق و مقید بکنیم، بگم آیه سوره بقره مخصوص انفاق است. این چنین نیست، بالاتر از انفاق مالی انفاقهای علمی است که هدایتهای ارواح را به همراه دارد، یقینا مشمول هست و خود همون آیه هم نشون میدهد که درجات و مراتب اونها همراهی میکنه. گاهی میبینید مورد عمل طوری است که آثار فراوانی دارد، یا اون عامل با یه نیت خالصه این کار را انجام داد که برکات بیشتری دارد. گاهی ممکنه خدا دو برابر بده، گاهی ده برابر میده، گاهی 1400 برابر میده، گاهی هم یوفون و اجور هم به غیر حساب. صبر هم فرق میکند، در اونجا که اجر صابران را 1400 برابر دانست صبر هم فرق میکند. همه صبر ها اینطور نیست. حالا صبر علی طاعه، نماز خوندن سخت است که این سختی را کسی تحمل میکند، فضیلت صبر را دارد. تحمل خانواده های شهدا هم صبر است. این صبر مثل اون صبره، همه صبر ها صبر عند المصیبه با صبر علی طاعه که یکسان نیست. همه جا که یوفون و اجوران به غیر حساب نیست، همه جا که صبر پاداشش که به حساب در نیاید نیست. بنابراین این طوائف اربعه رو نمیشه معامله مطلق و مقید کرد، هم شاهد درونی دارن هم شاهد بیرونی. سال بعد این بود که با توجه به اینکه روایات مقدمه بر کتب تفسیر است، چگونه در روایات مثلا در از سورت الانعام، سورت البقره، سورت العنکبوت، سورت النمل، و اما کتاب تفسیر که در از سورت التی یذکر فی العنکبوت و البقره و النمل اونا مثلا مقدمه، جوابش این است که اون روایات اشاره شد که خیلی هاشون ضعیفن و اگر روایت ضعیف بود ما قدرت اسناد نداریم، نمیتونیم بگیم امام چنین فرمود. ما میخوام بگیم که امام سلام الله علیه از سوره عنکبوت به عنوان سورت العنکبوت یاد کرده است، ما میخوام به امام اسناد بدیم. اگر روایت ضعیف بود این استعمال دارج و رایج است، ولی نمیشه به امام اسناد داد. اگر نتوانستیم به امام اسناد بدیم از حجیت میفته. تازه اون روایت هایی هم که صحیح هستن و معتبر هستن نشانه این که این علم علم بالغلب است به تخفیفاً گفته شده هست، وگرنه هیچ تناسبی ندارد که سوره‌ای که مثلا مقام خلافت انسان و کامل در او مطرح است، تعلیم اسماء مطرح است، این سوره به نام سوره بقره نامگذاری بشود. اگه محور اصلی سوره را جریان بقره تشکیل بدهد بله، اما بخشی از این سوره جریان بقره است. آیت الکرسی که سید این سوره است و سید آیات است در همین سوره است. مقام خلافت انسان در این سوره است. وقت این سوره بشه سوره البقره. لذا مفسرین بزرگ شیعه و سنی در اون کتاب‌های تفسیری که مال 11 قرن قبل است یا بیش از 11 قرن قبل که الان هم موجود است، چه از شیعه چه از سنی، این است که فی سوره التی یذکروا فیها البقره، این هم غالبش علیم بالغلبه است. و اگر در روایات هم آمده، اگر روایت هم معتبر باشه، ظاهرا ناظر به علیم بالغلبه است. البته بعضی از اینها علم تنسیسی است، مثل فاتحه الکتاب، یاسین، اخلاص، توحید، اینا که خب در خود کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. اون روایاتی که شاهد داخلی دارد که نامگذاری در زمان خود به وسیله خود معصوم سلام الله علیه انجام گرفته که خارج از بحث است. بقیه ظاهرا علم بالغلبه است. سوال بعدی این بود که معنایی که از انما یجمع الناس الرضا و سخط یا من رضی به عمل قومین آمده است، آیا با فضای اون نزول اون روایات هماهنگ است یا اینکه نه فضای نزول اون روایات آبی از حمل بر چه معنایی، چون معنای این روایات گفته شد. اون چه باعث شد که ما از این روایات این معنا را استفاده کرده باشیم این است که بر اساس افضل اعمال احمد زوها و مانند آن، خب کسی تمام رنجهای میدان جبهه را تحمل بکنند، یکی هم در خانه خودش هست فقط خوشش میاد از رزمنده ها، راضی به کار این هاست، دلیل ندارد که همه ثواب ها او رو این ببره. که اگر این افضل اعمال احمد هست و هر کسی تلاش و کوشش بیشتر بود اجرش هم بیشتر است، خب یکی خوشش میاد از جبهه، راضی است به اینا، دعا هم میکنه، این همه ثواب های شهید رو دارد، همه ثواب های مجاهد رو دارد، یا نه کسی که راضی است و کار او را راه اندازی می کند. مطلب بعدی این که سوال شده در زیر حدیث اختلاف امتی رحمه، یکی از وجوهی که بیان شد این است که اختلاف قبل از علم است، یعنی اختلاف بعد از علم رحمت نیست. اونگاه این چنین اختلافی برای همه رحمت است، اختصاصی به امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندارد. لسان اختلاف امتی رحمه و مانند آن چه به معنای اختلاف قبل از علم باشد، چه به معنای اختلاف یعنی رفت آمد بکنید، یکدیگر رو ترک نکنید. نظیر این که ما به اهل بیت علیهم السلام عرض بکنم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، مختلف ملائکه یعنی یه عده ملائکه لیل یه عده ملائکه نهار رفت آمد دارن در خاندان شما، مختلف یعنی محل رفت آمد، اختلاف امتی یعنی رفت آمد امت به دیگر، چه به اون معنا باشد چه به این معنا و چه معانی صحیح دیگر، همه اونها که از این نصوص قابل استفاده است، قابل استفاده است، این نص در صدد تشویق امت است به چنین اختلاف محمود و ممدوحی، در صدد حاضر نیست که اینها در امت من خوبه در جای دیگه بده یا در جای دیگه خوب نیست. این گونه از امور که اختلاف امتی رحمه، یعنی ای امتان من با دیگر اختلاف و تردد داشته باشید، ای امت من با دیگر تضارب فکری داشته باشید، این دعوت امت است به اختلاف محمود و ممدوح، نه حسره و اختلاف ممدوح است در امت. گذشته از این که به اون معنای جامع اگر کسی کار خیر انجام میداد امت پیغمبر است، هر کسی به دستور پیغمبر انجام میداد در همون بخش امت پیغمبر است، منتها در بخش های دیگر بود. سوال دیگر که آخرین سوال این نامه است این است که بارها شنیده شد که خلف وعید قبحی ندارد و خلف وعد قبحی دارد، و چه این که وجود بارک امام سجاد سلام الله علیه هم فرمود به این که الکریم اذا وعده وفا به اذا توعده افا، لکن این معنا با برخی از جمله های دعای کمیل هماهنگ نیست، برای اینکه حضرت همون لولا ما حکم دبی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک لجلت النار کلها بردن و سلامه. خب بنابراین ما مطمئنیم که بعضی از وعیدهای الهی تخلف پذیر نیست و یقینا خدا در این گونه از موارد خلف وعید نمی کنه. پس نمی شود گفت که در همه جا خلف وعید رواست و ممکن است. پاسخش این است که ما یه وعید داریم، یه قضا. اون چه از دعای نورانی کامل استفاده می شود قضای الهی است. قضا حساب دیگری دارد، وعید حساب دیگری دارد. قضای الهی لا راد دل قضایه، اصل جهنم قضای الهی است. ادهی فل جمله نه بل جمله، ادهی مخلل در نارم قضای الهی است. به هیچ وجه اینا بیرون بیاد نیستن، نم قضای الهی است. و معنای اون جمله نورانی دعای کمه این است که اگر شما قضای لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیگ و قضیت بهی من اخلاد معالدیگ نتوعدت او وعدت. سخن از ایعاد و وعید و توعد و امثال ذالک نیست، سخن از قضا و حکم است. اون حکم لا راد الله حکمی، اون چیزی که حکم کرده خودش خبر داده از قضا و اگر تخلق بشود میشه کذب. و اما اینکه آیا زید میسوزد یا نه، اینجا خلف وعید نسبت به زید یا امر یا بک قضا و حکم الهی نیست که الا ولا با زید باید بسوزه، این چنین نیست. اصل قضا درباره موت و حیات هم همینطور است. هیچ کسی ممکن نیست نمیره، چون قضای الهی نست کلو نفسین زاغت الموت، این قضای الهی است. اما کی کی بمیره، چقدر طول بکشد، چقدر عمر داشته باشد، اینا قدر است، اینا قابل تخفیفی و تغییر و تبدیل است. اما مردنش حتمی است، کسی بخواهد نمیرد نیست، این قضای الهی است. در اون دعای نورانی هم آمده است که اگر سوگند شما نبود و اگر قسم یاد نکرده بودی که مارد این را اخراب بکنی، ما کانت لأحد فیها مقرن ولا مقاما، ما کانت لأحد فیها، که این فیها ظرف است و صفت است برای احد، چون جهنم برای یه عده دار الاقامت و القرار است، هم مخلدینی فی النار. اگر قضای به تخلید نبود، اگر حکم به ابدیت جهنم نبود، هیچ جهنمی تو جهنم ابدا نمیمون، بالاخره روز آزاد میشد. ما کانت لأحد فیها مقرن ولا مقاما، نه ما کانت لأحد فیها مقرن که بشه منصوب، اگر نه اگه اسم کانه بود مرفوع بود نه منصوب. هیچ کسی که در آتش است، آتش برای او مقر و مقام نبود، دارالقرارش نبود، بالاخره آزاد میشد. این استثناء هم نشون میده. لا شا اقسم تن تخلد فی المعاندین، معاندین را و کفار انود لجوج را در اونها مخلد نگه داده. خب بنابراین مسئله وعده یه حساب است، مسئله وعید حساب دیگر. سوال دیگر این است که در خلال حرف ها مثلا این آیا می شود این امر در بزاره که امر تو امر تکوینی باشد، که مثلا بگوییم چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم است، بر اساس اون اسم تکوینی شریک برای خدا قائل نیست، معصومیت حضرت نتیجه بگیریم، صلات و نسک و محیا و ممات هم به نحو تکوینی باشد بر اساس معصومیت. ظاهرا این چنین نیست، گرچه اسمت عنایت الهی سی خاندان دارد، ولی معصوم دو قسم است. یه عده مثل ملکن که حکم تشریعی ندارن، یه عده انسان‌های معصومن، انسان‌های معصوم حکم تشریعی دارن، لذا عواملی که در این بخش آمده همه عوامل تشریعی است. به ذات اقدس اله این قصه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نقل میکند که ما به اون حضرت اعتصاب اقتدا کنیم، اون حضرت اسوه ما باشد، منتها حضرت در حد عصمت شاگردان و در حد عدالت به اون اقتدا میکنه. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.
الله.